مدرسه تعالی راهآوران رشد، مشهد مقدس. گفتاری کوتاه برای همکاران و همتایان عزیز در دنیای کسب و کار، یعنی کارآفرینان و مدیران و رهبران. رهبران کسب و کار الان خیلی خیلی اهمیت پیدا کردن. موضوع این گفتار مدیریت و قدرت داستان در حل و فصل مسائل سازمانی. با سلام خدمت دوستان گرامی و پیش از اون به نام و یاد خداوند متعال. صحنه ژاپن اواخر جنگ جهانی دوم. کشور به یک ویرانه تبدیل شده. می‌دونید که اولین بمب‌های هسته‌ای رو هم آمریکایی‌ها با خشونت تمام روی ملت ژاپن تجربه کردن. صنایع اغلب خوابیدن، کارخونه‌ها کار نمی‌کنن. امکانی برای مردم پولی ندارن که چیزی بخوان بخرن. صادرات هم که نیست. کارگران خیلی از شرکت‌های بزرگ یا متوسط اعتصاب کردند. دست به اعتصاب زدن، اتحادیه‌های کارگری دارن جلو میدن که خلاصه بتونن حق و حقوق کارگرها رو از کارفرمایان بستانن. یکی از شرکت‌هایی که با این وضع روبرو میشه شرکت ماتسو شیتا الکترونیکه. شرکتی که افتخارش ابداع تلفن‌های سیار تو خونه است، تلفن‌های بیسیم تو خونه است و میگن که یک افتخار ما اینه که تلفن سیار رو میز رئیس جمهور آمریکا مثلا ساخته است. باری کارگران مدتی است اعتصاب کردند. خطوط تولید برغم مشکلاتی که حالا در زمینه مواد اولیه و چه وجود داره، خطوط تولید هم خوابیده. کارگران عصبانیان، خیلی عصبانیان از دست مدیریت، از شرایط و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستن که برن سر کار. شرکت هم پولی نداره، آهی در بساط نیست. خلاصه بس در حالت بحرانی پیدا میکنه و همه نگاه ها به این است که مدیر عامل شرکت، مؤسس شرکت هم هست، همین آقای ماتسو شیتا، چه تصمیمی خواهد گرفت. یک روز هیئت مدیره و مدیران ارشد رو دعوت میکنه و میگه که من کارگرها رو شما جمع کنید در آمفی‌تئاتر در سالن بزرگی، من امیدوارم بتونم این مسئله رو حل کنم. بهش قول بده که مشکل حل میشه امروز براشون. کارگرها اجتماع میکنن در یک سالنی و آقای ماتسو شیتا میره پشت میکروفون و میگه که دوستان عزیز، همکاران عزیز، من یه داستان، یک نکته خیلی کوچیک میگم و وقت شما رو بیشترم نمیگیرم دیگه، بعد از اون تصمیم خودتون. میگه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یک مادری بود گرسنه و فقیر، فقیر و گرسنه. کودکی داشت که اون هم داشت از گرسنگی زجه میزد. کودک در بغل مادر از جلوی یک منوایی میگذرن. بوی خوش نان تازه میخوره به مشام بچه، اشتهاش بیشتر تشدید میشه. شروع میکنه به گریه و داد و فریاد و بهانه‌گیری که من نمیخوام. شروع میکنه به داد و بیداد من گوشنمه نون میخوام. مادرمو چی کار میتونه بکنه؟ پولی در بساط نداره، فقط عشق، عشق غم در چشمانش حلقه میزنه و فقط به بچهش نگاه میکنه و میره میگذره. من صحبتم تمام، همه کارگران میرن سر کار، قائله اتصال کار کن تمام میشه. یه داستان کوچیک، داستانی که البته با تمام احساس گفته شده، قطعا در اون موقعیت نمیتونم اون موقعیت رو برای شما شبیه سازی کنم، لابد با احساس اون مرد صحبت کنم، مردی که واقعا برای کارگرانش، برای کارگرانش اهمیت زیادی قائله، معروف از این لحاظ. داستان به معنای واقعی کلمه در حوزه مدیریت، در زمینه در حوزه سخنرانی و در حوزه منتورینگ و کوچینگ به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت یک سلاح برنده بی‌رقیبه. عرض کردم در سه حوزه، حالا در حوزه کسب و کار ما بیشتر هم توجه داریم، در رهبری در درجه اول، رهبری کسب و کار، مدیریت کسب و کار که ناز هم جدان، و سخنرانان. حالا سخنرانه که دلایل مختلفی حالا در سازمان ها صحبت میکنن، و در حوزه کوچینگ و منتورینگ که دو نوع آموزش به حساب میان و در شرکت‌های امروز فوق العاده اهمیت پیدا کردن. علت چیه؟ علت دو چیزه دوستان، یعنی این قدرت داستان از دو جا ناشی میشه. اولش از اونجا ناشی میشه که به اصطلاح نوع بشر ژنتیک داستانگو و داستانخواهه. چون در طول تاریخ طولانی بشریت چاپ و قلم و کتاب اینا که به معنای امروز وجود نداشته، توی در دسترس نبوده، سواد نبوده، بنابراین مردم همواره تجربیاتشون رو، خردشون رو از نسلی به نسل دیگر از طریق داستان منتقل می‌کردن و اینجوری جامعه پیش می رفت. این انگار که یک نظام مدیریت دانش بود تو جامعه. بزرگترها دور آتیش، به خصوص شبهای طولانی زمستون، دور آتیش، دور بخاری، زیر کرسی، بسته به فرهنگ هر کشور جمع می شدن همه اعضای یک خانواده و گاهی بیشتر از یک خانواده دور هم جمع می شدن و بزرگترها شروع می کردن به گفتن تجربیاتشون در قالب خاطره، خاطره داستان. من این رو به خوبی تجربه کردم، چون در زمان من در زادگاه هم همین آیین، همین سنت داستانگویی از زبان بزرگترها برای کوچکترها رایج بود و چه داستانهای جذاب و شیرینی میگفتن. و جالب اینه که شما از طریق اون داستانها به پیشینه خانوادگی، به فرهنگ خانوادگی، به اصولی که خانواده شما دیرباز بر اونها استوار بوده، بر ارزش ها خانوادگیتون مسلط میشد، اشتاب پیدا میکردید و اینا در شما نفوذ میکرد و میشد مرام شما. خب این یک داستانه و معمولا یعنی یک دلیل بود. من این رو هم خدمتون عرض بکنم که داستانگویی به عنوان یک روش آموزشی در مقابل تکست گویی و تکست آموزی و تکست خانی، تکست یعنی متنای سایت، کتاب ریاضی، کتاب فیزیک، کتاب شیمی، کتاب زیست شناسی، اینا تکست هم دیگه، تکست های خشک، این دوتا روی که آموزشی در کنار هم قرار میگیرن. مردم با اینکه ارزش دانش رو در دنیای امروز میدونن، محاضر در تمام سطوح سنی همچنان از داستان استقبال میکنن و لذت میبرن. دوم اون که داستان دوستان گرامی زبان احساس، در حالی که تکست متون علمی با عقل و استدلال ما سر و کار دارن. شگفت آور است که عنایت کنید در دنیایی که اکثرا تحصیل کردن و خیلی ها تجربه رفتن به دانشگاه رو دارن و اون تکست های علمی سنگین رو خوندنش رو آموختنش رو تجربه کردن، ارزش و اهمیت اونها رو میدونن، با این حال مردم گرایشی به این که خیلی شما عقلشون رو منطقشون رو در امور مخاطب قرار بدید ندارن. این از شگفتی های زمانه ماست. مردم دوست دارن با زبان احساس باشون حرف بزنند. به همین خاطره که مثلا در بازاریابی امروز میگوییم که مردم پول به کالا یا خدمت خاصی نمیدن. این ماشین، اون پیرهن، اون خونه، اون کت یا شلوار یا اون مبل و فلان رو نمیخرن. آنچه میخرن داستان پشت این کالاها و خدمات، داستان. بنابراین فروشنده یک کارآفرین داستانش رو میفروشه. مدیران بازاریابی داستان کالا یا داستان شرکتشون رو میفروشن، ما که حرفه‌ای هستن، نه که استدلال کنن که این کالا چقدر خوب است و این کالا چقدر صرفه‌جوییه، بعد داره صرفه‌جویی آب داره، نمیدونم دوام داره. اینها رو مردم کمتر بهش توجه میکنن. باید از کالا خوششون بیاد تا بخرن. و همین باعث شده که آینده پژوهان و همطور تحلیلگران و اندیشمندان حوزه کسب و کار عصر ما رو اسمشو بذارن عصر داستان. یعنی عصر که مردم داستان میخرن. این در همه جا هست. من اگر بخوام ایده‌ای داشته باشم، ایده‌ای رو به همسرم بفروشم یا به فرزندانم بفروشم، یعنی اونا رو متقاعد کنم که ایده من رو بخرن، باز باید اونجا از زبان داستان استفاده کنم و با اون زبان کالام و متاعم رو به اعضای خانواده‌ام بفروشم. اینکه فرزندم هم بشینم بنشونم روبروی خودم یا من روبروی بشینم و شروع کنم به یک در واقع نصیحت گویی، یک ساعت دو ساعت پشت سرم نصیحت کنم که خیلی هم خیرخواهانه است، خیلی هم کارم میتونه ارزشمند باشه در نوع خودش، ولی هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنم، چون نصیحت عقل و استدلال فرزند یا فرزندان من و شما رو مخاطب قرار میده. چیز میگفتش حافظ، میگفتش که نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. توصیه میکنه به نصیحت نبی. اما من به دوستان میگم در غذاهای مختلف که این حرف مخاطب این شعر حافظ بزرگ همه آدم ها نیستن. مخاطب اونایی هستن که به لحاظ عقلی و عقلانی پخته شدن، به بلوغی رسیدن و میدونن که مبنای تصمیم‌ها و انتخاب‌هاشون اینکه این رو بخرن، اون رو نخرن، این ایده رو قبول کنن، اون طرز فکر رو قبول کنن، اینجا کار کنن یا اونجا کار کنن، با این فرد ازدواج کنن یا نکنن، مبنای انتخاب‌هاشون احساساتشون نیست، خوشم اومد و بدم اومد نیست، منطقشون یا عقل پخته و فربه شده نشونه. اونا بر اونا شما لازم نید برید سراغشون که بخواید نصیحتشون کنید، هر کی میخوان باشن. اونها تشنه نصیحتن، چون عاشق آموزشن و عاشق اینن که در تجربه های بزرگتر از خودشون و دیگران سهیم بشن و چرخا رو همواره از نو اختراع نکنند تو زندگی. بنابراین دلیل دومی که داستان رو به یک سلاح برنده تبدیل کرده در حوزه کسب و کار، سلاحی در دست رهبران، سلاحی در دست مدیران، سلاحی در دست کوچها و منتورهای کسب و کار، دلایل عمدهش رو اینجا عرض کردم از این جهت بسیار بسیار مهم است که این افراد یعنی صاحبان این مشاغل که مخاطب صحبت بنده بودن این هنر، هنر داستانگویی پیشرفته رو برن یاد بگیرن. داستانگویی فناوریه دوستان، یه فناوری پیشرفته است. دقت کنید چی دارم عرض میکنم؟ دوستانی که با مفهوم فناوری پیشرفته های تک آشنا هستن قطعا شاید منظور بنده رو بهتر در بیابن. داستانگویی یک های تکه، داستانگویی مؤثر یک فناوری است که خب باید بریم و یادش بگیریم. حالا در کشور ما متاسفانه مثلا مراکز پژوهشی نیستن که روی فناوری های داستانگویی کار کنن، ولی تو دانشگاه معتبر دنیا هست. من دیدم پژوهشگرهایی هستن یا مراکز هستن که کارشون اصلا توسعه فناوری های پیشرفته داستانگویی است. ایجاد یک همچین مرکز یکی از آرزوهای ماست در مدرسه تعالی و امیدواریم که به هر حال توفیق این کار رو برای خدمت به رهبران و مدیران کسب و کارها و کوچها و منتورها موفق بشیم در واقع ایجاد کنیم این مرکز. ممنونم از اینکه شنونده این گفتار بودید. تا گفتار دیگر شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.